بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 51، سطر 7. وقد جرت العادت به ان یقال ان المقدمات نسبتها الى النتیجه مشاکلتون لمناسبت المواد و صورت. بحث در بیان علل داشتیم، یعنی علتهای چهارگانه رو میخواستیم تعریف کنیم. علت فاعلی رو ابتدا تعریف کردیم، بعد رسیدیم به علت مادی. علت مادی رو توضیح دادیم، تقسیم کردیم و آنچه که لازم بود از بشه و توضیح داده بشه توضیح داده شد. حالا یه تتمه در باره علت مادی داریم که اون رو میخوام مطرح کنیم، بعدم وارد علت سوری بشیم. اون تتمه اینه که بعضی ها مقدمات قیاس رو ماده قیاس قرار دادند و نتیجه رو صورت قیاس. ابن سینا ابتدا بر اینها اشکال میکنه، میگه بهتر این است که این چنین بگوییم که ماده قیاس خود قضایان، صورت قیاس شکل این قضایا، یعنی ترتیب این قضایاست که در قیاس ما این قضایا رو مرتب میکنیم تا نتیجه بگیریم. پس این چنین نیست که مقدمات بشن ماده و نتیجه بشه صورت، بلکه مقدمات ماده هستند و اون ترکیبی که بر این مقدمات وارد میشه، نظمی که بر این مقدمات وارد میشه صورته. مثلا گاهی قیاس به شکل اوله، گاهی به شکل ثانیه. این به شکل اول و ثانی بودن میشه صورت قیاس، اما اون قضیه میشه ماده قیاس. قضیه‌ای که صغرا قرار داده میشه یا کبرا قرار داده میشه، میشه ماده قیاس. بعد ابن سینا وارد این بحث میشه که چگونه شده که حکما مقدمات رو ماده گرفتن و نتیجه رو صورت گرفتن. چی تو ذهنشون بوده که به این اشتباه افتادن؟ اون رو توضیح میده. بعد درباره این توضیحی که میده، درباره اون که اینها رو به اشتباه انداخته، دو مرتبه بحث میکنه. آخر سر نتیجه میگیره و میفرماید که من نفهمیدم که چگونه اینها مقدمات رو ماده برای نتیجه قرار میدن و نتیجه رو صورت برای این ماده میگیرن. این برای من روشن نیست. درسته که سبب اشتباهشون معلومه، ولی بالاخره چی تو ذهنشون آمده و چطوری تونستن قبول کنن که قیاس و مقدمات مادند و حاصل قیاس یعنی نتیجه صورته؟ اینو چطوری تونستن تو ذهنشون ترتیب بدن و بپذیرن؟ برای من روشن نیست، یعنی قابل پذیرش نیست. چطوری نپذیرن؟ اگرچه معلوم است که چرا اشتباه کردن، چه فکری کردن، ولی توجیهشون معلوم نیست. بالاخره اینا درست اشتباه کردن، ولی یه راهی رو طی کردن تا با این راه بفهمن که مقدمات مادن و نتیجه صورتی. اون برای من روشن است. خب این مطلب به طور خلاصه عرض کردم. این کل بحثی است که ایشون در این ذیل علت مادی مطرح میکنه. اما توضیح بحث اینه که گروهی فکر کردن نسبت مقدمات، تعبیر خود ابن سینا رو میگم، نسبت مقدمات به نتیجه مانند نسبت ماده است به صورت. همونطور که ماده معلول صورت است و صورت علت ماده است. اینجا هم باید مقدمات معلول نتیجه باشند و نتیجه علت مقدمات. ولی توجه میکنید که این راه رفتنی نیست، این درست نیست. میشه گفت مقدمات علت نتیجه هست، ولی عکسشو نمیشه گفت. نتیجه علت مقدمات هم نمیشه گفت. پس اونا شاید منظورشون بحث در علیت نبوده، بحثشون این بوده که نتیجه صورت است و حقیقت است، ماده بالقوه این نتیجه است. یعنی مقدمات بالقوه نتیجه هستند و چون مقدمات بالقوه نتیجه هستند، نسبت به نتیجه اونها رو ماده حساب کردیم. البته اینم تمام نیست، چون ماده بالقوه اون مرکب است نه بالقوه صورت است، در حالی که در اینجا داریم میگیم مقدمات بالقوه نتیجه هستند. مقدماتی که به منزله ماده قرار داده شدند بالقوه نتیجه که به منزله صورت قرار داده شدند. پس خلاصه بحثی میشه که ماده بالقوه صورت است، در حالی که این غلطه. ماده بالقوه صورت نیست، ماده بالقوه سلام علیکم، ماده بالقوه مرکب است نه صورت. اما خب بالاخره این چنین گفته شد. نظر قومه که مقدمات رو ماده گرفتند و نتیجه رو صورت گرفتند. بله، ماده بالفعل حامل صورت نه بالقوه. ماده بالقوه مرکب است، صورت بالفعل مرکب است. یعنی صورت جزء بالفعل مرکب. اینم که من گفتم خیلی حرف صافی نبود، اینم تسامح درش بود. ماده جزء بالقوه مرکب است، این درسته، و صورت جزء بالفعل مرکب است. ماده می رود که صورت بگیرد و مرکب شود، اما ماده نمی رود که صورت شود. پس ماده بالقوه صورت نیست، در حالی که مقدمات بالقوه نتیجه هست. حالا اینا باید بیشتر بحث بشه. پس این قول الان مطرحه که مقدمات قیاس به منزله مادند و نتیجه قیاس به منزله صورت. این رو گفتند. اول ابن سینا عرض کردم نظر خودش رو بیان میکنه که آیا که مقدمات چه حالی دارن، صورت چه حالی داره، نتیجه چه حالی داره. این فرماد که مقدمات مادند اما نه برای نتیجه، بلکه برای نظمی که بینشون داده میشه و اون نظم و ترکیبی که حاصل میشه و به تعبیر دیگه شکلی که بر روی این مقدمات ریخته میشه، اون میشه صورت. و این ماده که همون مقدماتند با اون صورت که شکل حاصل در این مقدمات مجموعاً میشن کل علت الفاعلیه للنتیجه، کل علت الفاعلیه نه علت فاعلی. پس نتیجه معلول مقدماته نه صورت مقدمات. مقدمات ماده هستن درسته، ولی ماده برای نتیجه نیستن، ماده برای اون شکلی هستن که روشون ریخته میشه. یعنی نظمی که بهشون داده میشه. گفتیم مثلا قیاس اقترانی گاهی به شکل اول گاهی به شکل ثانی ثالث رابع این اشکال مختلفو داره. این اشکالی که بر مقدمات وارد میشه صورته، خود مقدمات میشن ماده. مجموعشو که ملاحظه کنید میشه کسبب لنتیجه. پس خیلی تفاوت کرد حرف ما با حرف اون گروه. اون گروه ماده رو مقدمات میگرفتن، صورت هم نتیجه میگرفتن، میگفتن مقدمات ماده است و صورت نتیجه است. ولی ما گفتیم مقدمات ماده هست، صورتشون شکلشونه و مجموعاً میشن سبب برای نتیجه. نتیجه صورت نمیشه، معلول میشه یا کل معلول میشه. چرا میگیم کل معلول؟ کس سبب این انشالله توضیح میدم. حالا این قسمت من تطبیق بکنم، قول اون گروه رو گفتم، نظر ابن سینا رو هم مجملاً عرض کردم، فقط این تیکه باقی مونده که چرا مقدمات کس سبب هم برای نتیجه، سبب گفته نشد، کس سبب گفته شد. اینو انشالله وقتی عبارت رو خوندم توضیح میدم. صفحه 51 سطر هفتم. وقد جرت العاده، عادت جاری شده بین حکما، به ان یقال ان المقدمات نسبت ها الى نتیجه مشاکلتون لمناسبت المواد و صور. نسبت مقدمات به نتیجه مشابه نسبت مواد به صور است. مشاکلتون یعنی مشابهتون، همشکل، شبیه. عادت جاری شده که بگوین مقدمات قیاس نسبتشون به نتیجه همسان نسبت مواد و صور است. یعنی مقدمات رو به منزله مواد گرفتند و نتیجه رو به منزله صورت قرار دادند. این نظر این هاست. الان ابن سینا میخواد درباره این نظر بحث کنه. ابتدا میگه حق در نظر من این است، نه اون که اونها گفتن. بعدن درباره قول اونها بحث مفصل میکنه. ول اشبه یعنی نزدیکتر به حق، مشابهتر به حق این است که گفته شود که انتکون از صورت المقدمات شکلها. مقدمات رو ماده بگیریم، ببین نداره، همونطور که اونا ماده گرفتن، ولی ماده نگیریم برای نتیجه، ماده بگیریم برای شکلی که روی این مقدمات وارد میشه، وقت شکل بشه صورت، نه نتیجه بشه صورت. ولی اشوان تکون از صورت مقدمات شکل مقدمات، وقت و تکون المقدمات یا و تکون المقدمات که اون انتکون هم بسرش داخل بشه، هر دوش درسته. و تکون المقدمات و به شکلها تو شاکل و سبب الفائل. مقدمات به شکلها یعنی مع شکلها، مقدمات با شکلی که داره مجموعاً تو شاکل و سبب الفائل، مشاکل سبب فائل میشه، یعنی شبیه سبب فائل میشه. به این معنا که به منزله سبب فائل میشه، یعنی به منزله فائل میشه که نتیجه رو به دنبال داره. حالا چرا به منزله میگه عرض کردم بیان میکنم. فإنها یعنی مقدمات با شکل مجموعاً کسبب فاعل لنتیجه، به منزله سببی است که نتیجه رو میسازه. و نتیجه من حیث هی نتیجتون، نتیجه از این جهت که گرفته شده از این مقدمات و اثر این مقدماته، شیء خارجون انها، خارجون یعنی مستخرجون، شیئی است که استخراج شده به دست آمده انها از این مقدمات. نتیجه رو یک بار مدعا میگیرید، یک بار نتیجه میگیرید. اگر مدعا قرار دادید از مقدمات استخراج نشده، اگر نتیجه قرار دادید از مقدمات استخراج شده. پس من نتیجه من حیثوهی نتیجتون نه من حیثوهی مدعاتون شیعون خارجون علی مقدمات. چون میدونید که اول ما نتیجه رو ادعا میکنیم، میگیم عالم حادثه، طرف میگه که به چه دلیل حادثه، میگیم چون متغیر است و هر متغیری حادثه است پس عالم حادثه است. این پس عالم حادثه میشه نتیجه، در حالی که همین نتیجه اول مدعا بود. بعد که استدلال کردیم و به نهایت رسوندیم استدلال رو شد نتیجه، همین مدعا شد نتیجه. پس مدعا و نتیجه یک چیزه، منتها اون چیز اگر قبل از تشکیل قیاس مطرح بشه میشه مدعا، بعد از تشکیل قیاس مطرح بشه میشه نتیجه. حالا این شیء واحد، این قضیه واحد، من حیث هی نتیجتون میشود مستخرج از مقدمات، ولی من حیث هی مدعاتون مستخرج از مقدمات نیست. پس قید من حیث هی نتیجتون روشن شد. حالا بحثی که داریم اینه که چرا میگه مقدمات با شکلی که دارن مشاکل سبب فاعلن، یا در عبارت دیگه فاینها که سبب فاعلن لنتیجه. اون مشاکل رو و این کاف رو برای چی آورده؟ چرا نمیگه مقدمات سببن برای نتیجه، میگه به منزله سببن. توجه کنید در باب مقدمات و نتیجه اختلافه، هم بین حکما اختلاف هم بین متکلمین. اشاعره که منکر سببیتن در کل عالم امکان، معتقدند که مقدمات هیچ سببیتی برای نتیجه ندارند، نه سببیت واقعی و نه سببیت اعدادی، هیچ نوع سببیتی مقدمات برای نتیجه ندارند. بلکه این چنین است که هرگاه ما مقدمات رو تنظیم کنیم، عادت خدا جاری شده که به دنبال تنظیم مقدمات نتیجه رو تو ذهن ما القا کنه. پس سبب نتیجه خداست نه مقدمات. مقدمات حتی نقش اعدادی هم ندارند. فقط وقتی که ما این مقدمات رو تنظیم میکنیم، عادت خدا اینطوره که بعد از تنظیم مقدمات به ما این نتیجه رو القا میکنه. نتیجه مستقیم از جانب خدا به ما داده میشه، هیچ مقدمات نقشی در این نتیجه نداره، حتی نقش اعدادی هم. این نظر اشاعره است که در عالم امکان همه اسباب سببیت رو منکرن، از جمله سببیت مقدم لنتیجه رو منکرن. در مقابل اشاعره معتزله واقع شدند. معتزله ادعا دارن که مقدمات سبب نتیجه و نقش خدا رو در القاء نتیجه منکرند، همونطور که در بقیه امور مدعی هستند که ما خودمون فاعلیم، خدا رو فاعل نمیبینند، حتی خدا رو دخیل در فعل قرار نمیدند و کاملا قائل به تفویض امورن به خودمون. در مسئله مقدمات هم همینطور میگن خود مقدمه که ما چیدیم سبب شده که نتیجه بگیریم، اصلا خدا در این مسئله دخالتی نداره. که خب قول اینا هم خیلی باطله، مثل همون قول اشاعره میمونه، اگه باطل تر نباشه کم از اون نمیره. قول سوم قول حکماست. حکما معتقدن که ما مقدمات رو تنظیم میکنیم، ولی مقدمات ما رو به نتیجه نمیرسونن، بلکه نفس ما رو آماده میکنند که از جانب معلم عقلی نتیجه به ما افاضه شود. البته بعضی از حکما معتقدند در اینجا به رشح یعنی ترشح، که نتیجه از مقدمات ترشح میشود، ولی قول به رشح رو همه نمیگن، بلکه قول رائج در بین حکما همینه که ما مقدمات رو تنظیم میکنیم و نفسمون با تنظیم این مقدمات و برخورد به این مقدمات آماده میشه، تا صورتی که عبارت از نتیجه است یا قضیهی که عبارت از نتیجه است بشه القا بشه. سبب نتیجه معلم عقلی یعنی عقل فعاله که به اذن الله حفاظه میکنه. این مقدمات نقش اعدادی دارن، یعنی نفس ما رو آماده می کنن، معیا می کنن برای پذیرش اون صورت. موعد سبب نیست بلکه کس سبب است. ابن سینا طرفدار همین قول اخیره، لذا مقدمات رو موعد میبینه یا به تعبیر دیگه به منزله سبب میبینه یا کس سبب قرار میده. به همین جهتی که میگه تو شاکل و سبب یا کس سبب این فاعل، مقدمات رو سبب قرار نمیده، سبب در نظر او عقل فعاله. پس سبب نتیجه مقدمات نیستن، مقدمات کس سبب یا به منزله سبب. این که ایشون کاف میاره یا تو شاکلو میاره به خاطر مبناشه. اگر ما معتزلی بودیم کاف نمی آوردیم، می گفتیم مقدمات سبب فاعلند، ولی معتزلی نیستیم، لذا کاف آوردیم گفتیم چه سبب این فاعله. بله بله، در منظومه بحث ترشح مطرحه که شما مفصل اون بحث ترشح گفته، شعرش هم یادم نیست، حتی در شعرش هم هست. این دیگه بستگی داره به این که این چطوری تفسیر میشه. اگر خدا به نحوه ترشح القا کنه که همین قول اعداده، باید ببینیم ترشح چطوری تفسیر میکنه. حالا بحث میکنم تفسیرش توی منظوم است، چون الان مورد بحث ما نبود من اشاره نشدم، توضیح ندادم. فلاسفه چه حکمت متعالیه چه مشا معتقدند که ما وقتی احساس میکنیم، نه حالا مقدمات کار نداره، وقتی احساس میکنیم و این صورت محسوسه رو تجسید میکنیم، نفسمون آماده میشه و بعد از اینکه آماده شد عقل فعال صورت عقلیه رو به ما میده. اونجا بفرمایید چه لزومی داره؟ خب ما کارا رو داریم خودمون انجام میدیم، ما داریم صورت رو احساس میکنیم، بعد ما داریم صورت رو تجدید میکنیم، بعد از این به صورت عقلی میرسیم، چه لزومی داره عقل فعال افاضه کنه؟ ولی توجه داشته باشید که ما همه ممکنیم، در همه چیزهامون ممکنیم، در همه کارهامون، در ذاتمون و کارهامون ممکنیم و ممکن علت میخواد. ما عالم بلا معلم نیستیم، عالم با معلمیم. یعنی اگر به نتیجه میخوام عالم بشیم، معلم باید افاضه کنه. حالا معلم مباشر عقل فعال، معلم دور خداست. البته مشا میگه معلم دور خداست، صدرا میگه معلم مباشر و دور خداست. علی حال بدون معلم نمیشه، مگر معتزلی فکر کنیم. شما میفرمایید خب ما مقدمات رو جور کردیم به نتیجه خواهیم رسید، دیگه اصلا نتیجه معلم هم نداریم. این معتزلی فکر کردنه که ما هستیم که این کارو میکنیم. نه ما نیستیم، ما ممکنیم، ممکن محتاجه، حتی در علمش، در اوصافش، در همه چی محتاجه. نه حالا امروز در علممون محتاج باشیم، فردا خودکفا بشیم، فردا محتاجه، همیشه محتاجه. در نتایج عقلی همه گفتن محتاجه، همه حکما. در احساس و احساس ظاهری و باطنی هم اگر دقت کنید اونجا میان ما معلم میخواییم. خیلی تصریح نمیشه در کلام مشاد، من نیافتم که تصریح کنن ما در احساس محتاجیم به معلم. در تعقل میگن محتاجیم، در احساس نمیگن، ولی قانون اقتضا میکنه که در احساس هم گفته بشه. در احساس هم ما محتاجیم، ولو ابزار رو داریم، ولی این ابزار همه موعدند. صورت محسوسه رو اون علتی که در کار هست در اختیار ما میذاره. حالا علت البته علت عقلی دیگه نیست، چون صورت محسوسه میخواد افاضه بشه، علت هرچی هست. این طبق قانونه که در محسوسات ما معلم میخواهیم، همونطور که در معقولات میخواهیم. و من این تصدیق در کلام قطب شیرازی تو شرح حکمت الاشراق دیدم، اونجا مراجعه کنید، تصدیق میکنید که در محسوسات ما محتاج معلمیم، نه تنها در معقولات. قاعدا همین اختزا میکنه، ایشون تصدیق هم نمیکرد، همین میگفتیم ما. اما خب تصحیح هم هست، یه آدم دلش راحت میشه، خیالش راحت میشه. پس نه تنها در مقولات بلکه در محسوسات نیز ما احتیاج به معلم داریم. مقدمات هم همینطوره، در مقدمات هم همینه. مقدمات بالاخره یه روز این نتیجه یه قیاسی بودند، اونم به وسیله معلمی به معلقا شدن. حالا تنها کاری که ما میکنیم مقدمات رو در کنار هم قرار میدیم، نظمشون میدیم و نفسمون آماده میشه برای نتیجه بعدی. اگر مقدمات بدیهی باشن، بدیهی هم همینجور، بدیهی هم القاش از جانب خداست، اونا معلم ماست. بدیهیات همینطوری، اینطور نیست که تو نفس ما ذخیره شده باشن و آماده باشن، بفرزن ذخیره شده باشن، خدا ذخیره کرده. پس علایال ما محتاج به معلم داریم. قول به سببیت رو که معتزله میگه ما شدیدا منکریم. مقدمات قیاس اگر بدیهی باشن القا الهی هم، اگر نظری باشن از یه قیاس دیگه گرفته شدن بازم القا الهی هم. یعنی چیزی ما از خودمون نداریم، هرچی هست از جانب معلمه. استعداد داریم، بر استعداد خدا ما داده، ولی استعداد چه داریم؟ استعداد یعنی آمادگی. الان ما همینو داریم میگیم، ما میگیم وقتی مقدماتو به ما دادن، اون قوه بعیده ما و استعداد دور ما میشه نزدیک، وقت ما آماده میشیم برای پذیرش. ربطی به تزکیه نداره. بنابر نظر مشاب بدون اینکه احتیاج به تزکیه باشه علوم الغا میشن، نفس آماده بشه علوم الغا میشه از جانب عقل فعال. این علوم رو به کافر هم الغا میکنند، به مسلمان هم الغا میکنند. بنابر نظر عارف که میگه با تصفیه خاطر کنی، اون میگه باید ذهنتو صاف کنی، عقلتو صاف کنی تا حفاظه بشه. حفاظه عبارت از این میگیره که ذهن وقتی صاف شد آینه است، رو به ذخایر عقل فعال که صبر علمی است قرار میگیره، عکس صورت علمیه که در اونجاست در اینجا میفته و ما عالم میشه. اونم میگه عارف هم میگه احتیاج معلم داری، منتها میگه ذهن تو صاف کن. مشا میگه مقدمات رو تنظیم کن، منظم کن. اون یکی میگه مقدمات رو منظم کن، اون میگه ذهن تو تسبیح کن. ولی هر دو معتقدن که معلم هست. از میکنه فقط کسی که ما رو از معلم بی نیاز میکنه معتدل هست، بقیه همه قالب معلم هست. لیکن نهم لما وجد الحد الاصغر. چرا این علمایی که مقدمات رو ماده گرفتند و نتیجه رو صورت گرفتند، چه شد که به این اشتباه افتادن؟ ابن سینا میخواد عامل اشتباه اینها رو بگه، حرفشون قبول نکرد، گفت اشبه اینه که این چنین بگوییم، حرف اونا مردوده. اما چه شد که اینا به این حرف مردود گرفتار شدن؟ چی دیدن که این حکم کردن؟ این فرماد که در قیاس ما یه حد اصغری داریم، یک حد اشبهی داریم، یک حد وسط. حد وسط تکرار میشه. اینا دیدن که حد اصغر و حد اکبر که در قیاس جدا جدا ذکر شدند، همین دوتا در نتیجه موجودند، منتها در نتیجه ملتئم شدن، یعنی کنار همن، یکی بر دیگری داره هم میشه. همون حد اصغر و اکبری که تو قیاس بودن تو نتیجه مثلا. اول به نتیجه توجه کردن، گفتن این نتیجه رو رسیدگی کنیم، مادهش چیه، صورتش چیه. مادهش همون حد اصغر بود، همون حد اکبر بود. صورت اون حملی بود که میشد، یا سلبی بود که میشد، یا اگر مثلا فرض کنید که قیاس استثنایی بود، بالاخره همون استثنایی که میشد. صورت همون بود که ظاهر قضیه رو تشکیل میداد، ولی ماده موضوع و محمول قضیه بودن، یعنی حد اصغر و حد اکبر. تو خود نتیجه اول لحاظ کردن، دیدن موضوع یعنی ماده، دیدن موضوع و ماده قضیه اون حد اصغر و حد اکبر، صورت قضیه هم اون صورت حملیه بودن قیاسه، حملیه بودن قضیه است، سلبیه بودنش، موجبه بودنش، اینا رو گفتن صورت. پس ماده توی نتیجه عبارت بود از حد اصغر و حد اکبر. این ماده در مقدمات وجود داشت، یعنی حد اکبر و حد اصغر تو مقدمات موجود بودن. این گروه چون ماده رو که در نتیجه دیده بودند در مقدمات هم دیدند، گفتن پس مقدمات هم ماده است. ماده رو تو نتیجه دیده بودند، دیدن حد اصغر و حد اکبر توی نتیجه ماده است، و همینی که تو نتیجه ماده است توی مقدمات هم موجوده. حکم کردن که مقدمات ماده هست. مادن برای نتیجه. خب این اگه دقت کنید توش اشتباه زیاده. وقتی که میگیم این مقدم، این حد اکبر و حد اصغر مادن برای قضیه، خب روشنه قضیه رو از این دوتا ترکیب میکنیم، بعد صورتی برای این دوتا وارد میکنیم، این دوتا میشن ماده، اون صورت هم که میشه صورت، اون شکلی که بهشون میدیم میشه صورت، شکل حملی، شکل سلبی، هرچی هست. اما این ماده که در قیاس موجوده، ماده قیاس که نیست، قیاس یعنی مقدمات، قیاس منتجه یعنی نتیجه میده، قیاس به مقدمات و نتیجه گفته نمیشه، فقط به خود مقدمات گفته میشه. نتیجه غیر قیاسه، نتیجه حاصل قیاسه، نه خود قیاس. هرگاه میگیم قیاس منظور مقدماته، چه منتجند یعنی نتیجه میدهند، نه که مرکبند از مقدمات و نتیجه. قیاس مرکب از مقدمات و نتیجه نیست، قیاس خود مقدماته. خب حالا اینا توی نتیجه دیدن که این حد اصغر و حد اکبر هست و بعدم اونجا ماده است و یافتن که در مقدمات هم این حد اکبر و حد اصغر هست، حکم کردن که پس مقدمات هم مادند، چون مشتمل بر ماده بودن مادند، مشتمل بر ماده نتیجه بودند، پس حالا مادند بر نتیجه. نمیگه مشتمل بر ماده نتیجه، میگه خودش ماده نتیجه است. این اشتباهات همه روشنه، ولی بالاخره عامل اشتباه همین بوده که اینا توی نتیجه دیدن که حد اصغر و حد اکبر ماده است و همین حد اصغر و اکبر رو توی قیاس هم دیدن، حکم کردن، باید حکم کردن که قیاس مشتمل بر ماده نتیجه است، ولی گفتن قیاس خود ماده نتیجه است. تازه باید میگفتن مشتمل بر ماده است نه خود ماده است. تازه میگفتن مشتمل هم از اشتباه میگفتن، چون حد اصغر و حد اکبری که توی قیاسه شخصش فرق میکنه با اونی که توی مقدماته، پس نمیتونن بگن مقدمات مشتملن بر ماده، چون مقدمات مشتملن بر حد اصغر و حد اکبری که شخصش با اون حد اکبر و حد اصغری که توی نتیجه است فرق میکنه، پس نمیشه که مشتمل بر همونن، مشتمل بر یه چیز از نوع اونن، پس نمیتونن بگن قیاس ماده نتیجه است و حتی نمیتونن بگن مشتمل بر نتیجه است، ولی در این حال گفتن ماده قبل نتیجه است. علت اشتباهشون همین بود که گفته شد. لکنهم لما وجدوا حد اصغر و حد اکبر رو یافتن که ازلت، اما وقتی این دوتا ملتئم بشن و با هم ترکیب بشن حصلت نتیجه، نتیجه حاصل میشه. وقت خب پس وقتی ملتئم شدن نتیجه حاصل میشه و در نتیجه این حد اصغر و حد اکبر ماده اند، اینا باید اضافه کنیم، و در نتیجه حد اصغر و حد اکبر ماده اند، بعد یافتن که این دوتا در قیاس هم موجودند، پس گفتن قیاس هم ماده است. عوضی که بگن قیاس مشتمل بر ماده است، گفتن قیاس ماده است برای نتیجه. وقت کانا یعنی همین حد اصغر و حد اکبر قبل از آلک، یعنی قبل از التیام، قبل از التیام در قیاس بودند، منتها جدای از هم، یکی در صغرا بود یکی در کبرا بود. وقت جواب لماس، چون یافتن حد اصغر رو و حد اکبر رو که وقتی ملتئم بشن نتیجه میسازند و ماده نتیجه میشوند و همین دوتا هم قبلا در قیاس بودن، چون چنین بود وقع از زن به این که در قیاس موضوع نتیجه موجود است، یعنی قیاس مشتمل است بر موضوع نتیجه، موجود در اینجا یعنی ماده، واقع شد زن به این که در قیاس یعنی در مقدمات موضوع نتیجه حاصل است، یعنی مقدمات مشتمل بر موضوع نتیجه هست نه خودشون موضوع هست، ولی فیختی ذالک الان، یعنی منجر شد، منتها منجر با خطا نه منجر واقعی، منجر شد این زالک، یعنی این اشتمال بر موضوع نتیجه، منجر شد به این که گمان شود که قیاس خودش موضوع نتیجه است. قیاس مشتمل بر موضوع نتیجه بود، ولی این اشتمال بر موضوع نتیجه منجر به این شد که اینا فکر کنن خود قیاس نتیجه است، موضوع نتیجه است. اشتمال بر موضوع باعث شد که فکر کنن خود همین قیاس موضوعه. بله؟ اذا انزلنا ان القياس فل قياس تري هاون اولي ميفرمايي و غرضن به ان فل قياس موضوع النتيجه درست. فل قياس موضوع النتيجه، من موضوع رو خوندم احتمالا درست نیست. و ان فل قياس موضوع النتيجه یعنی گمانشون به این رسید که در قیاس موضوع نتیجه حاصله، یعنی قیاس مشتمل بر موضوع نتیجه است. بعد از اینجا به خطا منجر شدن، منتهی شدن به این که قیاس خودش موضوع نتیجه است، نه اینکه دارای موضوع نتیجه است. باید میگفتن دارای موضوع نتیجه است، گفتن خودش موضوع نتیجه است. تازه که عرض کردم اگر میگفتن دارای موضوع نتیجه است بازم درست نمیگفتن، چون موضوع نتیجه یعنی ماده نتیجه شخصی از حد اصغر و حد اشور بود و قیاس مشتمل بر شخص دیگر بود از حد اصغر و حد اشور. خب علت اشتباهشون هم روشن شد که چه شد به اینا گرفتار این مذهب رأی شدن. بله؟ ازل تعما این صورت مرکب بشن یه صورت خاص بگیرن. بله، حصلت نتیجه چون وقت میشن ماده نتیجه، اون صورت خاصی گرفتن میشه صورت نتیجه. این درسته که حد اکبر و حد اصغر ماده نتیجه هست، این درسته و نتیجه خودش یه صورتی هم داره. اما این که قیاس رو هم بگیم ماده نتیجه است اشتباه است، باید بگیم مشتمل بر ماده نتیجه است. تازه عرض شدم اونم درست نیست، ولی حد اکثر که میخوام مماشات کنیم میگیم بگویید که مشتمل بر ماده نتیجه است، نگید خودش ماده نتیجه است. اونا قیاس رو ماده گرفتن و نتیجه رو صورت گرفتن و این اشتباه است. لکن الحد الاصغر، خب تا اینجا مصنف عامل اشتباه اینها رو گفت، حالا به این بحث میپردازه که واقعا حد اصغر و حد اکبر نقششون در قیاس یا در نتیجه چیه؟ آیا می توانند موضوع و ماده باشند یا نه؟ موضوع برای نتیجه می تونند باشند یا نه؟ موضوع برای قیاس می تونند باشند یا نه؟ درسته ما نمی تونیم بگیم مقدمات موضوع هن یعنی مادن برای نتیجه، تا اینجا این مطلب ثابت شد. اما آیا می توانیم حد اصغر رو و حد اکبر رو موضوع و ماده قرار بدیم؟ می فهمد بله، حد اصغر و حد اکبر موضوع میشن، یک بار موضوع میشن در نتیجه، یک بار هم موضوع میشوند در مقدمات. ولی این چنین نیست که مقدمات موضوع بشن برای نتیجه، بلکه حد اکبر و حد اصغر موضوع میشن برای نتیجه یک بار و برای مقدمات یک بار. یا به عبارت بهتر و دقیقتر، موضوع حد اکبر و حد اصغر یک بار موضوع میشن برای صورت نتیجه، یک بار موضوع میشن برای صورت مقدمات. اون وقت که موضوع میشن برای نتیجه یا برای صورت نتیجه، حد اصغر و حد اکبر نیستن، اسمشون حد اصغر و حد اکبر نیست، اسمشون موضوع نتیجه محمول نتیجه. و اون وقتی که در قیاس به کار می روند اسمشون حد اصغر و حد اکبر هست. ولی موضوع نتیجه نیستن. بعد می‌فرماید که در وقتی که توی مقدماتن بالقوه هستن، و در وقتی که در نتیجن بالفعلن به عبارت دیگر وقتی که در مقدماتند بالفعل نسبت دارند به حد وسط و بالقوه نسبت دارند به هم دیگر. دقتون چی از میکنم؟ در وقتی حد اکبر و حد اصغر در مقدماتند بالفعل نسبت دارند به حد وسط، یعنی یا موضوع حد وسطن یا محول حد وسط، بالقوه به همدیگه نسبت دارن. یعنی وقتی آمدن تو نتیجه به همدیگه نسبت پیدا میکنن و الان چون هنوز در نتیجه نیومدن پس بالقوه به هم نسبت دارن. وقتی آمدن تو این نتیجه در اون وقت بالفعل به هم نسبت پیدا میکنن. پس تا وقتی در مقدماتند نسبتشون به حد وسط بالفعل، نسبتشون به همدیگر بالقوه است. وقتی رفتن تو نتیجه نسبتشون به هم دیگر بفیده. این مطالب رو نسینا میگه. بعد میفهمد که باز در این حال اونی که توی مقدمات همون نیست که توی نتیجه است. شخصشون فرق میکنه. شخص حد وسط و حد شخص حد اشور و حد اصغری که توی نتیجه است غیر از شخص حد وسط، غیر از شخص حد اکبر و حد اصغر که تو قیاسه، شخصا یکی نیستن. لذا نمیتونیم بگیم اونی که تو قیاس است بالقوه همونیست که توی نتیجه است، بلکه توی نتیجه اصلا عوض میشه، یه شخص دیگه میشه. پس توجه میکنی راه این که برای ما جایز بشود که مقدمات یا به عبارت دیگر قیاس رو ماده نتیجه بگیریم و نتیجه رو صورت این ماده قرار بدیم، هیچ راهی برای ما نیست. حتی این که بگیم مقدمات مشتملن بر ماده نتیجه، این هم درست نیست. تا چه برسه بگیم به این که بگیم مقدمات خودشون ماده نتیجه هست. پس راهی برای اصلاح قول این گروه نداریم. این مختصری بود از این حرفایی که ابن سینا الان گفته، به من توضیح مختصری هست. لکن کجا گفتیم شما؟ ازالت هم و حسرت نتیجه چی سوال کنید؟
موضوع که موضوع چون حد از خرایفت که منفعانی موضوع محمول درست میشه و به این میگیم نتیجه، یا نه وقتی که این بخواه اومد در صورت نتیجه میاد روی نام
با همون التیام نتیجه حاصل میشه. خود التیام صورته،
خود التیام
میگیم بشه، ولی خود التیام بیدون در فرات تصال میشه صورت این دوتا دیگه. این دوتا میشن ماده التیامشون که میدید نحوه التیام میشه صورت. لکن حد اصغر و حد اکبر طبیعتا هما موضوعتان لصور. دقت کنید طبیعتا هما، نه شخصا هما. طبیعتشون موضوع صوری است. اون وقت یعنی این طبیعت فردی از او در قیاس صورت می‌پذیرد، فرد دیگری از همین طبیعت در نتیجه صورت می‌پذیرد. پس طبیعتشون دو تا صورت پیدا کرد. یک صورت صورت قیاسه، یک صورت صورت نتیجه است. اما طبیعت دو تا صورت پیدا کرد. شخصا هر کدوم یک صورت دارند. شخصی که در قیاس صورت مخصوص خودشو داره، شخصی که در نتیجه صورت خودشو داره. ولی طبیعت این حد اکبر و حد اصغر رو با قطع نظر از اشخاصش ملاحظه کنید، ببینید صبر میگیره، هم صورت قیاس رو قبول میکنه هم صورت نتیجه رو قبول میکنه. لیکن حد اصغر و حد اکبر طبیعتشون موضوع اند صبر، یعنی ماده صبر. ماده دو جور صورت، یکی صورت قیاس، یکی صورت نتیجه. فإنهما موضوعتان لصورت نتیجه. خط بعد، و موضوعتان لأن تکونا حدن اصغر و حدن اکبر. موضوعند هم برای صورت نتیجه، هم موضوعند برای این که حد اصغر و حد اکبر باشند، یعنی صورت حد اصغری و صورت حد اکبری بگیرند. پس دو جور صورت میتونیم بهشون بگیم. فإنهما یعنی این حد اصغر و حد اکبر، طبیعتشون رو من اینجور معنا کردم، یعنی نه شخصشون. میتونیدم اینجور معنا کنید، طبیعتشون یعنی ذاتشون با قطع نظر از عنوان حد اصغر و حد اکبر بودن. هر دو جور درسته. طبیعتهما یعنی با قطع نظر از شخصشون، یا طبیعتهما یعنی با قطع نظر از عنوان حد اصغر و حد اکبر داشتنشون. هر دو با هم اراده میشه، هم شخص رو دفع میکنه هم عنوان رو، عنوان حد اصغر و حد اکبر. یعنی همین ذات مثلا العالم و حادث، عالم میشه حد اصغر، حادث میشه حد اکبر. یعنی همین ذات، بدونین که عنوان حد اصغر و حد اکبرش بدید، صورت میپذیره. وقتی صورت پذیرفت، اون وقت بشه میبینید حد اصغر و حد اکبر. و همین دوتا وقتی تو نتیجه بیان صورت دیگه میپذیرن، که با پذیرش اون صورت دیگه بشون حد اصغر و حد اکبر نمیگید، موضوع محمول نتیجه میگید. فإنهما موضوعتان لصورت نتیجه و لیست حین اذن، یعنی در این هنگامی که در نتیجه واقع شدند و صورت نتیجه بر اونها وارد شده و اونها ماده‌اند برای صورت نتیجه، لیست در این هنگام حد اصغر و حد اکبر، الحد الاصغر و الحد الاکبر خبر لیست است. این دوتا رو در وقتی که تو نتیجه هستن عنوان حد اصغر و حد اکبر نمیدید، چون صورت قیاس رو ندارن، صورت نتیجه رو دارن. و در نتیجه ما حد اصغر و حد اکبر نداریم، ما در نتیجه موضوع محمول داریم. و موضوعتانه، این موضوعتان همونطور که قبلا اشاره شد، حتی بر اون موضوعتان قبله گفتیم فإنهما موضوعتانه لصورت نتیجه. حالا دوباره میگیم و موضوعتانه لأن تکون حدا اصغر و حدا اکبر، موضوعن برای این دو عنوان که یکیشون عنوان حد اصغر بگیره، یکی عنوان حد اکبر بگیره. این دستورتی است که توی قضیه توی قیاس باشند. اولی دستورتی بود که در نتیجه باشند، حالا دستورتی که در قیاس باشند. و لیست ها این ایزن، در این هنگامی که عنوان حد اصغر و حد اکبر گرفتند و در قیاس یعنی مقدمات وجود داشتند، لیست ها این ایزن موضوعتین لنتیجه، دیگه موضوع نتیجه نیستن. موضوع نتیجه اون وقتی است که این دوتا توی نتیجه به کار برن که عنوان حد اصغر و حد اکبر دیگه نگیرن. لأن کل واحد منهما، اذا کان علی نمط من النسبة الی الآخر کان حد اصغر و حد اکبر. اینا رو من از خارج توضیح دادم، ولی دو مرتبه به همین عبارات خودشون بیان میکنن. حد اصغر و حد اکبر دو جور به هم میتونن نسبت پیدا کنند. یکی این که با واسطه یه حد وسط به هم نسبت پیدا کنند، یعنی خودشون رو به هم نچسبونیم، حد وسطی بین این دوتا بذاریم، اینا به توسط حد وسط به هم مرتبط بشن. این کار رو ما در قیاس میکنیم، یعنی در مقدمات میکنیم. این دوتا یعنی حد اصغر و حد اکبر به هم نسبت دارن، منتها با نسبت داشتن به حد وسط. این یه نوع نسبتی است که بین این دوتا برقرار میشه و این نسبت فقط در قیاس و مقدمات قیاس حاصله. یه نسبت دیگه هم بینشون برقرار میشه و اون نسبت دیگر این است که به هم حمل شوند، از هم سلب شوند. این نسبت دیگر در وقتی است که تو نتیجه هستند. اینجا دیگه مباشرتاً به هم متصلند، مباشرتاً به هم نسبت دارند و این چنین نیست که به توسط حد وسط به هم مرتبط بشند. پس حد اصغر و حد اشمر دو جور به هم نسبت دارند. یک نسبت در قیاس است که به توسط واسطه است، یک نسبت در نتیجه است که مباشرتاً هست و بدون واسطه. لأن کل واحد منهما یعنی من الحد الاکبر و الاصغر اذا کان علی نمت من النسبه الی الاخر، یه جور نسبتی به دیگری داشته باشد. علی نمت یعنی به نحوی، نحوی نسبت الی الاخر داشته باشه، کان حدا اصغر و حدا اکبر. اگر به یه نحوی نسبت با هم داشته باشن، حد اصغر و حد اکبر خواهم بود. اون نحوی چیه؟ و ذلک نمت. اول میگه اگه به نحوی نسبت داشته باشن حد اصغر و حد اکبرن، بعد اون نحو توضیح میده، بعد میگه اگه به نحو دیگر با هم نسبت داشته باشن موضوع محمول نتیجه ان، اون نحو توضیح میده. و ذالک نمت، اون نمت من نسبتی که با هم دارند و باعث میشود که یکی حد اصغر بشه یکی حد اکبر بشه، اون نمت اینه که ان ینسب معا، هر دو با هم نسبت داده شوند بالفعل الی الاوسط، هر دو با هم به اوسط نسبت داده بشن. چه نوع نسبتی؟ نسبتا معینه. در شکل اول حد اصغر به اوسط نسبت دارد، نسبت الموضوع الی المعمول. حد اکبر به اوسط نسبت دارد، نسبت المحموله الی الموضوع. در شکل دوم حد اصغر و حد اکبر به حد وسط نسبت دارند، در هر دو نسبت الموضوع الی المحمول. در شکل سوم هر دو به اوسط نسبت دارند، نسبت المحموله الی الموضوع. در شکل چهارم هم بر اساس شکل اول. پس در همه جا این نسبت معین است، در هر شکلی نسبت خاصیه، ولی بالاخره همه هر دوشون، یعنی هم حد اصغر هم حد اکبر، به حد اوسط نسبت دارند. هو ان ینسب معا، هر دو با هم نسبت داده شوند بالفعل هم نسبت داده شوند الی اوسط. چطور نسبتی؟ نسبتا معینه کن. به نسبت معینی با حد وسط نسبت برقرار کنند. و ان یکون عطف است بر، لأن کل واحد منهما اذا کان علا، نه این ان یکون عطف بر ان ینسب است، ان یکون عطف بر ان ینسب است، هنوز مطلب تموم نشده. ذلک نمت این است که این دوتا با هم نسبت بالفعل داشته باشن، الی الاوسط نسبتشون معین باشه. و ان یکون لهما تعبیر دیگری است به جای ان ینسبا، و ان یکون لهما الی النتیجه نسبتاً الی شیء بالقوه، نسبتشون، نسبت این دوتا به نتیجه، نسبتش نسبت به شیء بالقوه باشد. یعنی نتیجه الان که مقدمات رو داریم بالقوه موجود است، نتیجه بالقوه موجود است. این دو یعنی حد اصغر و حد اکبر در نتیجه در مقدمات به طور در مقدمات نسبت دارند، اما نسبت دارند به شیئی که بالقوه است، یعنی نسبت دارند به نتیجه‌ای که هنوز اون نتیجه حاصل نیست بلکه بالقوه موجوده. و ان یکون لهما الی النتیجه نسبتون الی شیء بالقوه، لهما یعنی برای این حد اصغر و حد اکبر به نتیجه نسبت است، منتها نسبت به شیئی که بالقوه است، چون نتیجه هنوز بالقوه است، اینا نمیدن تو نتیجه، اینا بیان تو نتیجه، نتیجه رو بالفعل میکنن. هنوز تو مقدمات هم. چون در مقدمات هم نتیجه بالقوه است، اینا نسبت دارن به شیء بالقوه. خاصت خاصتی به
حتی اصلا
در بله
قیاسات
فاسد، چرا در قیاسات فاسد حد اصغر برداشتن موجود هست؟ منطقه اونجا چون شرایط نیست بالقوه نمیتونن نسبت رو نمیتونن نتیجه رو ایجاد کنن.
اطلاق
بالقوه
لازم
نیست. اطلاق این چی؟
اطلاق
حد اصغر و حد اشغر و موجود و حد اصغر هستن منتظر به شرطی که صورت هم صورت درست باشه، شرایط لحاظ باشه، به شرطی که شرایط لحاظ باشه وقت میشه حد اصغر و حد اشغر. وقت این قیاس بالقوه نتیجه است در صورتی که شرایطش و صورتش کامل باشه. اگه صورت کامل نباشه گمان می شود که بالقوه نتیجه است، نه که واقعا بالقوه نتیجه باشه. اطلاق حد اصغر و حد اکبر می کنیم، اطلاق حد اوسط می کنیم. اگه صورت فاسد باشه گمان می کنیم که این مقدمات بالقوه نتیجه هست، نه که واقعا نتیجه باشه. و اذا کان علی نمط آخر عطف بر اون اذا کان قبله، لأن کل واحد من هما، اون لأن کل واحد من هما رو من نگفتم تحلیل برای چیه، گفتم عبارت قبلی بود فإن هما موضوعتان لصورت النتیجه و موضوعتان لأن تكون حدا اصغر و حدا اشبر، دو تا ادعا داشتیم، یکی موضوعا برای صورت نتیجه، یکی موضوعا برای این که حد اصغر و حد اشبر باشن. حالا این لعنه تعلیل برای هر دونه، لعنه کل واحد من هما دو جور است، یکی با اذا کان علی نمط من نصفه الاخر بیان شده، یکی با اذا کان علی نمط آخری که الان داریم میخونیم بیان شده. این اذا کان علی نمط آخر عطف بر اون اذا کان علی نمط من نصفه الاخره، این دو یعنی حد اصغر و حد اکبر اگر اونجور نسبت به هم داشتن که توضیح دادیم حد اصغر و حد اکبر نامیده میشن. حالا و اذا کان علی نمط آخر اگر نسبتشون صورت دیگر داشت به اون نحو نبود، اذا کان این حد اکبر و حد اصغر به نمط دیگری نسبت دیگری بینشون برقرار بود، کان موضوعین لنتیجه بالفعل، موضوع نتیجه میشن و صورت نتیجه رو میگیرن، یعنی ماده میشن برای نتیجه، دیگه ماده برای مقدمته نیستن بلکه مادن برای نتیجه. اگر نمط دیگر داشته باشن، اون نمط دیگر چیست عرض کردیم؟ بینشون رابطه هم برقرار باشه مثلا. و وذلک النمط هو ان ینسب کل واحد منهما الى الاخر، هر یک از این دو به دیگری نسبت داده بشه بدون وساطت حد وسط. در مقدمت این با وساطت حد وسط و هم نسبت داده می شدند، اما در نتیجه بدون وساطت حد وسط به هم متصل می شند و نسبت داده می شند. چنو نسبتی؟ نسبت الحمله و الوزن در اقترانیات، نسبت حمل و وزن، یعنی یکی محمول بشه یکی موضوع، حد وسط حد اصغر میشه موضوع، حد اشغر میشه محمول. اب تلو و تقدیم در قیاسای شرطیه، تلو یعنی تالی شدن، تقدیم یعنی مقدم شدن، یکی مقدم میشه یکی تالی میشه. در نتیجه که میاد یکی میشه موضوع یکی میشه محمول، یا یکی میشه تالی یکی میشه مقدم، این نسبتیست که در نتیجه بینشون برقراره. اون نسبتی هم که در مقدمه این برقرار بود که گفتیم نسبت داشتن به حد وسط بود نسبتا معینه. بعد نسبت کانت لهما، این بعد نسبت کانت لهما دو جور معناش میکنه، یکی این که بعد از نسبتی که این دو در خود قیاس داشتن، حالا نسبتی در نتیجه پیدا میکنن. در قیاس هم با هم یه نسبتی داشتن، مطابق توسط حد وسط. بعد از اون نسبت توی نتیجه باز به هم نسبتی دیگر پیدا میکنن، که نسبت هم لست و بس یا نسبتی تل و ستقیم. بنابراین معنی که کردن بعد نسبت امکانت لهما به هر دو مربوط میشه، هم به نسبت الحمل و الوز مربوط میشه، هم به نسبت تل و تقدیم مربوط میشه، که این معنی خوبی هم هست. یه معنی دومی هم داریم که الان اون یه خورده باید با تکلف معنا کنیم، با زحمت معنا کنیم، معنی صافی خیلی نیست. بعد نسبت امکانت لهما یعنی علاوه بر نسبتی که داشتند، نسبت جدید پیدا می کنند. مقدم و تالی خود این جمله هست. مقدم و تالی هر کنیش این جمله هست. یکی موضوع یکی محمول نیست. پس خودشون مشتمل بر نسبت هست. مقدم چون جمله هست دارای نسبته. تالی هم چون جمله هست دارای نسبته. بعد نسبت امکانت لهما یعنی علاوه بر نسبتی که دارن نسبت جدیدی هم پیدا میکنن که میشن تالی مقدم. خودشون به تنهایی نسبت داشتن چون جمله بودن. حالا همین دوتا رو که جمله بودن با یه نسبت دیگری به هم مرتبطشون میکنیم که نسبت تل و ستقدیم. بنابراین معنی که کردن بعد نسبت امکانت لهما مربوط میشه به تل و تقدیم، دیگه مربوط به موضوع معمول نمیشه، چون در وقتی که نسبت موضوع معمولی برقرار میشه قبلا نسبتی نبوده، قبلا مفرد بودن دیگه، موضوع مفرد بود، معمول هم مفرد بود، نسبتی بینشون نبود. تازه میخواد که نتیجه بینشون نسبتی برقرار بشه که نسبت حمل و وزن. اما در تالی و مقدم اینطور نیست، چون جمله هستن خودشون مشتمل بر نسبتن. بعدا دو مرتبه به عنوان تالی و مقدم بینشون رفت برقرار میکنیم، نسبت جدید درست میشه. خب اینم معنایست که میشه، اما اینو توجه میکنید خیلی صاف نیست، چون نسبتی که کانت لهما برای مقدم و تالی وقتی بود که اینها مقدم و تالی نبودند، حالا نسبت جدید بهشون میدید مقدم و تالیشون میکنید. مقدم و تالی تو کجاست؟ تو نتیجه است که توی قیاسه، تو قیاسه، تو نتیجه که ما مقدم و تالی نداریم، توی قیاس ما مقدم و تالی داریم. پس ابن سینا داره نسبتی رو که حد وسط و حد نسبتی رو که حد اکبر و حد اصغر به هم دیگه دارن تو نتیجه، اون رو داره توضیح میده. و این نسبتی که من الان توضیح دادم مربوط به نتیجه نبود، مربوط به مقدمات بود، مربوط به قیاس استثنایی بود. بنابراین یه مقداری این معنای دوم از کلام ابن سینا دور میشه. معنای اول خوب بود، یعنی بعد از این که این موضوعهایی که در نتیجه آمدن توی قیاس با هم نسبتی داشتن، حالا در خود نتیجه نسبت دیگر پیدا می کنند. این درسته. این هم در قیاس های استثنایی میاد، هم در قیاس های اقترانی. معنی درستی. خب تمام شد. تا اینجا ابن سینا از یه مطلب چشم پوشید و مماشاتن وارد بحث شد. توجه کردید حرفش این بود که این حد وسط و حد اصغر اشاره میکنه، این حد وسط و حد اصغر، اشتباه میگم حد وسط، این حد اکبر و حد اصغر وقتی که در مقدمات بودن نسبتی داشتند، وقتی آمدن توی نتیجه نسبت دیگر پیدا کردن. ظاهر این کلام رو دقت کنید مفادش اینه، همین حد اصغر و حد اکبر توی قیاس بودن نسبتی داشتن، همین آمدن توی نتیجه نسبت دیگر گرفتن. یعنی همون شخص حد اصغر و حد اکبری که توی قیاس بود، همون شخص آمد توی نتیجه و نسبتش عوض شد. در این تصالحیه، اون شخصی که توی قیاسه باقی میمونه، حد وسط حد اصغر و حد اکبری که در قیاسه به همون حالتی که هست باقی میمونه. نتیجه یه حد اصغر و حد اکبر دیگه میاد، یه شخص دیگه میاد، همون شخصی که توی قیاس بوده همون توی نتیجه نمیاد، شخص عوض میشه. بنابراین نمیتونیم بگیم این حد اصغر و حد اکبر در قیاس این نتیجه رو داشتن، این نسبت رو داشتن، در نتیجه نسبت دیگر یافتند. اینا همون ها نیستن که تو قیاس بودن که بگیم در قیاس که بودن این نسبت رو داشتن، در نتیجه که آمدن این نسبت دیگر رو پیدا کردن. اینا همون ها نیستن که تو قیاس بودن، شخصشون عوض شده. پس اگر بخوام دقیق حرف بزنیم میتونیم بگیم همون تو که گفتیم طبیعت این حد وسط و حد، طبیعت این حد اکبر و حد اصغر، طبیعتشون هم در قیاس است هم در نتیجه است. در قیاس نسبتی دارد، در نتیجه نسبتی دیگر. طبیعت رو بگیم اشکال نداره. وقت طبیعت دارای دو شخصه، یه شخصش تو قیاس، یه شخصش تو نتیجه. و ما ازالک علاوه بر این حرفایی که زدیم و اشکالاتی که بر این گروه وارد کردیم، علاوه بر این، این اشکال دیگه هم هست. فلیسه ایزن این ما هو فی القیاس حدا اکبر او اصغر هو بالقوت موضوع النتیجه. عبارت توجه این چطوری معنا میکنم؟ اینه، این اینما هوه اسم لیس است، هوه بالقوه موضوع نتیجه خبرشه. این چنین نیست که شخص آنچه که در قیاس حد اکبر یا حد اصغر بوده همون شخص بالقوه موضوع نتیجه باشد و همون بتواند، بالقوه یعنی بتواند، همون بتواند موضوع نتیجه باشد. اون موضوع نتیجه نمیشه، اون تو قیاس بوده و هست، شخص دیگری از همین نوع موضوع نتیجه میشه. بل آخر من نوعی، یعنی شخص دیگری از همین نوع حد اکبر و حد اصغر توی نتیجه میاد، نه همینی که توی قیاس بوده تو نتیجه بیاد و همینی که تو قیاس بوده بالقوه در نتیجه باشد، یعنی بتواند که توی نتیجه بیاد. بالقوه یعنی بتواند. به جای چی؟ به جای این قیل داره. قیل قیل اصلا غلطه، خلاف مقصود میفهمه. این واقعی نزدیک هم نوشته میشه، لیس غیر غلطه، بلکه غیر هستند، این نیستند. فلیسه یمکن ان نقول که یک شیء بالعدد و به شخص یعرض له، که هم موضوع باشد در قیاس هم موضوع باشد در نتیجه. آخه این کسانی که اشتباه کردن اون موضوع در قیاس رو، موضوع در نتیجه رو در قیاس هم دیدند، لذا گفتند حالا این دوتا که موضوع هم در نتیجه چون در قیاس هستند پس قیاس هم موضوع باشد برای نتیجه. اینطوری استدلال کرده بودند، اینطوری به اشتباه افتاده بودند، در حالی که نفهمیدن اونی که تو قیاسه همونی نیست که توی نتیجه است و اونی که تو نتیجه است همونی نیست که تو قیاسه. نمیتونید بگیم چون این که قیاس شده موضوع و ماده و همینم، ولی نمیتونید بگید اشتباه گفتم اینا. نمیتونید بگید چون این در نتیجه موضوع بوده و همینم در قیاس موجود است پس باید قیاس موضوع باشد، چون همینی که در نتیجه موضوع بوده در قیاس همون موجود نیست، یه چیز دیگه موجوده. روشن سیاست میکنه. فلیسا یمکن ان نقول که شیء واحد بالعدد، یعنی به شخص عارض شود برایش، چه هم موضوع باشد لکونهی حدن اکبر و حدن اصغر هم موضوع باشد لکونهی جزن نتیجه. یک شی هر دو عنوانو نداره که هم اصغر و اکبر باشد هم جزء نتیجه باشد. اونی که جزء نتیجه است شخصی است، اونی که اصغر و اکبر است و تو قیاس به کار گرفته شده شخص دیگری است. خب اینا توجه کردید اشکالاتی بود که ما بر این گروه وارد کردیم. اولا حرفشون رو ذکر کردیم، بعد گفتیم حق چیست، ثانیاً جهت اشتباهشون رو گفتیم، بعد این جهت اشتباه و سبب اشتباهشون رو رسیدگی کردیم، آخر سر نتیجه گرفتیم که راهی نداریم برای اینکه مقدمتین را ماده نتیجه قرار بدیم. بگیم مقدمتین مادن و نتیجه صورت. ایشون میفهمد بنابراین من نمیفهمم که ماده بودن مقدمتین برای نتیجه یعنی چی. فلستو افهم چیفه یم بقی انتجعل المقدمات موضوعتا لنتیجه. نمی فهمم که چگونه مقدمات قیاس رو موضوع برای نتیجه قرار بدیم. راه نداریم، هم مقدمات شخصشون با اون چه که در نتیجه است آمده فرق میکنه، هم این که مقدمات مشتمل بر اونی هستن که در نتیجه آمده، نه خود همون نتیجه باشند. پس نمیتونید بگیم چون در نتیجه این اکبر و اصغر موضوع شدند پس در قیاس هم موضوعند، بعدم بگید که پس خود قیاس موضوعه. شما اینطور گفتید دیگه، گفتید در نتیجه این اصغر و اکبر موضوعند، بعد گفتید همین اصغر و اکبر در قیاس هم موجودند، پس باید در قیاس هم موضوع باشند. بعد تعدی کردیم و گفتید که خود قیاس هم موضوعه. اول گفتید اونی که در نتیجه هست چون در قیاس هست، اون چی که در قیاس هست موضوعه. بعد گفتید خود قیاس موضوعه، خود مقدمتین موضوعه. ما هیچ کدوم نتیجه قبول کنیم. شخصی که در نتیجه بود در مقدمتین نبود، اون شخصی که در نتیجه ماده بود برای صورت نتیجه، اون دیگه در مقدمتین ماده برای صورت حد اصغر و حد اکبر نیست، چون همونی که اون تو نتیجه بود همون توی قیاس وجود نداره. نمیتونید بگید همونی که ماده است برای نتیجه همونم ماده است برای حد اصغر و حد اکبر بودن. یک چیز رو نمیتونید بگید هم اصغر است هم اکبر هم جزء نتیجه است. و همچنین نمیتونید بگید که خود قیاس چون مشتمل بر این دو جزئه پس خودش ماده نتیجه است. نمیتونید بگید مشتمل بر ماده نتیجه است، نمیتونید بگید خودش نتیجه است، خودش ماده نتیجه است. پس راه برای این حرف بسته است و بهتر همونیست که عرض کردیم، یعنی ابن سینا گفت که باید گفته شود مقدمتین مادند، شکل این دو مقدمه صورت است، مجموع ماده و صورت که توی قیاس است که سبب است برای نتیجه. اینطوری باید گفته بشه، رابطه قیاس با نتیجه باید اینطوری بیان بشه که قیاس خودش دارای ماده است و دارای صورتی، مادهش عبارت است از دو جزءش که صغرا و کبرا است و صورتش عبارت است از شکلی که بر این دو جزء وارد شده، وقت این ماده و صورت مجموعاً که قیاس رو تشکیل میدن که سبب برای نتیجه. این حرف درسته، مطلب تمام شد. فایزا قسنه حتما باید سر خط نمیشته بشه. نتیجه حرفهای گذشته است، یعنی متفرع است بر ما قبل همین فرعی که الان گفتیم. مطلبی که الان گفتیم این بود که رابطه قیاس با نتیجه چیست. از اول بحث اینو شروع کرده بودیم، این به صورت یه جمله معترضه آمد. این فعضا قسنا تفریع است بر قبل از این مطلب، یعنی بر اون چی که در جلسه گذشته خونده بودیم، تفریع بر اونه. پس این جمله معترضه رو که انه نیست بگیرید، ندیده بگیریدش، این فیضا قسنا رو مرتبط کنید به مقبلش. در مقبل چی گفتیم؟ در مقبل در جلسه گذشته اینطور گفتیم که ماده رو ما به دو چیز میتونیم نسبت بدیم، یکی به صورت، یکی به ما یحدث و عن الماده، یعنی مرکب. صورت ما یحدث و عن الماده نیست، مرکب ما یحدث و عن الماده هست. یه وقت ماده رو ما نسبت میدیم به صورت، یه بار نسبت میدیم به ما یحدث و عنها. اگر نسبت دادیم به صورت که بحثش قبلا گذشت، اگر نسبت دادیم به ما یحدث و عنها، میخوام خلاصه شو بیان کنم. اینم بحثش قبلا گذشت، میخوام خلاصه بحث بیان کنم. گفتیم اگر ماده‌ای داشته باشیم، گاهی به تنهایی اون ماده صورت رو میپذیرد و مرکب رو تشکیل میدهد، گاهی این ماده احتیاج دارد به زمینه، به زمینه شدن ماده دیگر، یعنی اجتماع. گاهی علاوه بر اجتماع احتیاج دارد به ترکیب، گاهی علاوه بر ترکیب احتیاج دارد به استحاله. همینا مثال زدیم در جلسه گذشته، همینا گفتیم. حالا الان ابن سینا داره خلاصه همون مطلب رو بیان میکنه، میگه اگر ما ماده رو به مایحت و سنها، یعنی به مرکب نسبت دادیم، گاهی ماده است که قبول میکند کون را. این در وقتی است که ماده به تنهایی صورتی رو بپذیرد و با گرفتن صورت مرکبی رو تشکیل بدهد. مثل این که ماده آب صورت آب رو میپذیرد، با اینجا قبول کرده کون را، یعنی قبول کرده حدوث را، کون در مقابل فساد. تا حالا آب نبود، حالا آب حاصل شد، این قبول کرده کون را بدون اینکه چیز روی زمین میشه. گاهی هم قبول میکند استحاله را. این تو عبارات قبلی ابن سینا نبود که ماده مستقیما استحاله را قبول کنه، ماده با ماده دیگه ترکیب میشود، بعد در هم فعل و انفعال میشدن، استحاله قبول میشود. ایشون برای استحاله اینطور گفت: ماده‌ای و ماده دیگر زمینه شود و این دو بعد از ترکیب در هم تأثیر و تأثیر داشته باشند تا استحاله تحقق پیدا کنه. الان این نمیگه، میگه ماده‌ای قبول میکند استحاله رو، یعنی بدون زمینه شدن ماده دیگر. این جزء اون قسم قبلی نبوده، ولی تو خلاصه داره میاد. مثالش هم اینه که جسمی لونی رو قبول کنه یا طعمی رو قبول کنه، بعد اون لون رو از دست بده، لون دیگر رو بگیره، اون طعم رو از دست بده، طعم دیگر بگیره. اینجا استحاله در طعوم یا استحاله در الوان حاصل شده و این ماده که عبارت از جسمه، این استحاله رو قبول کرده، بدون این که احتیاج به زمین زمینی داشته باشیم. یه ماده است، یه جسمه، این رنگ رو قبول کرد، بعد رنگ دیگر قبول کرد، استحاله این دو رنگ به توسط این ماده قبول شد. ماده واحد است، یعنی جسمه. یا توعم مختلف رو قبول کرد، یعنی تحول توعم رو قبول کرد، توعمی که متحول شدن. پس توجه میکنید که داریم جایی که ماده فقط ماده باشد برای قبول استحاله، که بدون احتیاج به اجتماع، بدون احتیاج به ترکیب. اونم که با اجتماع و ترکیب باشه، اونم داشتیم قبلا گفتیم، ماده رو با ماده دیگر ترکیب میکنیم، چهار تا ماده عنصری رو با هم ترکیب میکنیم، اینا فعل و انفعال میکنن، استحاله درست میشه، مزاج درست میشه، بدن انسان ساخته میشه، که اونم ماده جدیدی است که استحاله رو قبول کرده، مجموعا استحاله رو قبول کرده. این یه فرض دیگری بود که قبلا گفتیم، که اجتماع باشه، ترکیب باشه، استحاله باشه. در اینجا نه، از اول ماده است و استحاله، دیگه اجتماع و ترکیب توش نیست. نه، صورت اون اولی که گفتیم قبول کن میکند، صورتی رو از دست میده، صورت دیگری میگیره، تحولی توش نیست، کن و فساده. صورتی رو از دست داده، صورت گرفته. اما در اینجا تحوله، صورت از دست نداده، در رنگ تحولی ایجاد شده، استحاله ایجاد شده، این استحاله رو گرفته یا تو مختلف رو گرفته. خب یه قسم هم داشتیم که مادهی ماده بود برای قبول اجتماع و ترکیب، برای قبول اجتماع بود که اینو نگفته، یه قسم ابن سینا نگفته، در قبل گفته بود در اینجا نگفته. ماده باشد در قبول اجتماع تنها، مثل لشکر، این افراد، این افراد ماده هن برای قبول اجتماع که از اجتماع لشکر ساخته میشه، یعنی صورت اجتماعی عارض میشود در این ماده و با عروض این صورت اجتماعی عنوان لشکر صدق میکنه. پس ماده ماده شد لقبول اجتماع. یک جا ماده ماده میشود لقبول اجتماع و ترکیب، مثال زدیم به بیت، مثال زدیم به این که خشت ها و چوب ها رو با هم جمع میکنیم، ترکیب میکنیم، بیت درست میشه. یه جا ماده میشود برای قبول ترکیب و استحاله با هم، مثل بدن انسان که عرض کردیم، در بدن انسان عناصر اربعه با هم جمع میشن، مرکب میشن، استحاله میشن و با استحاله مزاج درست میشه، بدن انسان ساخته میشه. پس چهار جور ماده رو ما قبلا گفتیم، اینجا هم چهار جور ذکر کردیم. اما اینجا که چهار جور ذکر کردیم، یکی از اقسام قبل رو نیاوردیم، به جاش یه قسم دیگری که اونجا نیاورده بودیم آوردیم. پس مجموعا میشه پنج قسم که یک قسم الان داریم اضافه میکنیم. بنابراین ماده رو وقتی نسبت به مرکب بسنجید، داره مرتب تکرار میکنه، ماده رو وقتی نسبت به مرکب بسنجید، یکی از پنج حالت رو دارد. نه نسبت به صورت بسنجید، نسبت به مرکبی که یه حتی از ماده بسنجید، یکی از پنج صورت رو دارد. یا ماده اصل قبول کن، یا ماده اصل قبول اجتماع، یا ماده اصل قبول استحاله، یا ماده اصل قبول اجتماع و ترکیب، یا ماده اصل قبول ترکیب و استحاله، که این همه مثالش قبلا زده شد. فقط یک نمونه بود که قبلا مثالش نیامده بود، اونجایی بود که شی ماده باشد لقبول استحاله تنها، مثالش اونجا نیامده بود، مثالش اینجا آوردیم. فعضا قسنا، از کدم تفریع و مطلب قبل با باید سرخط نوشته بشه. فعضا قسنا ماده رو به ما انها یهدوس، یعنی به مرکب که از ماده احداث حادث می شود، فقط، یعنی فقط به سنجیمش با مرکب، نه سنجیمش با مرکب و با صورت. قبلا یادتون هست هم با مرکب سنجیدیمش هم با صورت. نسبت به مرکب گفتیم جز است و علت مادی است، نسبت به صورت گفتیم اقسامی دارد، حالاتی دارد که حالات شمردیم. اما در اینجا میخوام فقط نسبت به مرکب بسنجیمش، نسبت به صورت نمیسنجیمش. این فقط منشان اینه، تو دوسته نسبت فقط نیست، فقط باشه بهتره، نباشه هم اشکال نداره، ولی بالاخره در تقدیر هست. فعضا قسنا ماده رو به ما انهای احدوس، به ما انهای احدوس، فقط یعنی فقط با همین معنهای احتوز قیاسش کنیم، با صورت قیاسش نکنیم. فقط تکون ماده چند قسم پیدا میکنه؟ پنج قسم پیدا میکنه. یک قسم، فقط تکون ماده ماده تل قبول کن، فقط ماده است برای قبول صورت کائنه. دوم، ماده است لقبول اجتماع، اینو نگفت، قبلا گفته بود تو این جنبندی و تو این خلاصه گیری این قسم رو نهی بود که ماده باشد لصورت الاجتماع، که وقتی اجتماع برش عارض شد، مرکبی که عبارت از اسکر است حاصل شود. سوم، که این سومی رو قبلا نگفته بود، وقت تکون و، یعنی قد تکون و مادتن لقبول الاستحاله، ماده است که استحاله رو قبول میکنه بدون ترکیب، بدون اجتماع. همونطور که عرض کردم، مثل جسمی که الوان مختلف رو قبول میکنه یا توعم مختلف رو قبول میکنه، این استحاله در توعم دارد یا استحاله در الوان دارد، بدون اینکه قبلا ترکیبی یا اجتماعی حاصل شده باشه. چهارم، این که من میگم چهارم، میگه سوم، ولی خب یکی اضافه کردیم داریم میشه چهارم. قد تکونو، یعنی قد تکونو مادتن لقبول اجتماعی و ترکیب، مثل خشت و چوب که ماده می شوند لقبول اجتماع و ترکیب. اول اجتماع پیدا می کنند، بعد ترکیب پیدا می کنند و بیت درست می شوند. پنجم و قد تکون، یعنی قد تکون الماده مادتن لقبول ترکیب و استحال من، مثل بدن انسان که بدن در بدن انسان عناصر با هم ترکیب میشند، استحاله پیدا میکنند، هم ترکیب هم استحاله منشأ میشود که بدن انسان موجود شود. توجه کنید در این دو قسم اخیر، در اون قسم اول که ماده بود لقبول کن، یا در قسمی که ماده بود لقبول اجتماع، یا در قسمی که ماده بود لقبول استحاله، این ستا رو ببینید فرق میکنن با هم. اونجا که ماده بود لقبول کن، یک ماده بیشتر نبود. اونجا که ماده بود لقبول استحاله، بازم یک ماده بیشتر نبود. در این دوتا ما بحثی نداریم. اما اون وقتی که ماده بود لقبول اجتماع، این زد، این امر، این وجه، هر کدوم جدا جدا ماده، بعد که جمع میشن مجموعشون میشه یک ماده. این نقطه رو توجه کنید، مجموعشون میشه یک ماده و یک صورت که همون اجتماعه برشون عارض میشه. در قسم چهارم هم که ماده اصل قبول اجتماع و ترکیب، بازم همینطور چند تا جزئه، یکی چوبه یکی خشته، اینا با هم جمع میشن مجموعه میشه ماده واحده. در اون پنجمی هم همینجور قد تکون لقبول ترکیب الاستحاله، مثلا این عنصر با اون عنصر دیگه با اون عنصر سوم با عنصر چهارم جمع میشن و مجموعه میشه ماده برای صورت انسان مثلا. پس در دو قسم از این پنج قسم ماده واحده ماده شد برای صورت و مرکب رو ساخت، در سه قسم ماده واحده ماده نشد برای صورت، بلکه مواد متعدد ماده شدن، ولی مواد متعدد کل واحد گرفته شدن. این مهمه که اونجا که مواد متعددن باید کل واحد گرفته بشن تا صورت برشون عارض بشه. در ماده واحده لازم نیست کل واحد گرفته بشه، واقعا واحد هست. در مواد متعددی که به هم زمینه میشند کل ماده تل واحده گرفته میشه، صورت بهشون نفاظه میشه، وقت مرکب ساخته میشه. این نقشه رو صدرا در اسفار آورده که مواد متعدد اگر بخوان صورت بگیرن باید کل ماده تل واحده بشن صورت بگیرن، اما اونجا که ماده واحده که دیگه لازم نیست کل ماده تل واحده بشه، در واقع واحد هست. فهذا ما نقوله فل علت المادیه، این تمام بحث در علت مادیه بود. پس علت فاعلیه رو بیان کردیم، علت مادیه هم تا اینجا با طول تفصیلی که داشت بیان شد. بعد داریم و اما سوره باید سرخط نوشته بشه. ورود در بحث در علت سوریه است که در این بحث ابتدا ایشون یعنی ابن سینا اطلاقات سوره رو ذکر میکنه، اطلاقات سوره رو ذکر میکنه که کجاها صورت اطلاق میشه. 8 تا اطلاق برای صورت میاره، یعنی 8 مصداق برای صورت درست میکنه. بعدن بیان میکنه که در بین این 8 تا کدامشون علت سوری حساب میشن و جزء مبادی چهارگانه به حساب میاد، چون مبادی 4 تا بودن: فاعل، غایت، ماده، صورت. صورت یکی از مبادی بود. کدومی که از این 8 قسم اون صورتی است که جزء مبادی قرار داده میشه و علت سوری نامیده میشه؟ پس این دو تا بحث ایشون داره، یک بحث اینه که اطلاقات صورت چیست، یک بحث اینه که کدوم یکی از این اطلاقات رو میتونیم علت سوری قرار بدیم و جزء مبادی قرار بدیم، که ان شاء الله بحثش باید در جلسه بیاد.